أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد مباحث استصحاب هست. آدم یه دعایه امام نمان را بخونه بود اول بحث ما. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی سیدنا محمد في هذا الصلاة في كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا فتح السنة وعرفته وعرفته في الآخرين. ما بحث استصحاب رو بیشتر بر محور فرمایشات مرحوم آقای صدر قرار میدیم و محور حتی بحث رو بر از مقایسه ایشون رو بایدیم. البته بعضی بحث های ایشون رو مطرح می کنیم، همه مباحث رو مطرح نمی کنیم. مرحوم آقای صدر بحث استصحاب رو سه تا مطلب رو در آغاز بحث مطرح می کنن. کیفیت ممکنه ثبوتن به جعل استصحاب هست که این بحث مبسته بحثایشون در حقیقت حکم ظاهری هست. شما بحث حقیقت حکم ظاهری رو بحث نکردیم، این رو خب خیلی حالا رد میشیم. بحث بعدی که مطرح کردنشون بحثی هست که در بستامی فی کیفیت الاستصحاب استدلالن. ایشون می فرمایند که فقها رحمت الله علی در جایی که یک خبر ثقه می خواهند تمثل کنند، دلیل بر اون مطلب رو خود خبر ثقه قرار می دن، نه دلیل حجیت خبر ثقه صحیح نظر مثلا. و ولی تند از جایی که به استصحاب تمسک میکنن دلیل و مدعا رو روایت به اصطلاح زراره قرار میدن، صحیح زراره مثلا، یعنی ادله حجیت استصحاب رو دلیل مستجد علیه از دلیل استصحاب یاد داره یه نفس استفاده. ایشون فهمد این رفتار علما یه بحث لفظی صرف نیست، بلکه ثمره عملی هم داره و محصلش این هست که اگر یک معارضی خلاف مقصود وجود داشته باشه، خلاف استدلال، در بحث خبر سره اون معارض رو نسبت سنجی میکنن با خبر ثقه. اگر با آیه نبأ نسبت اون خبر معارض رو نمیسنجن. بنابراین اگر خبر مورد استدلال از اون معارض خاص باشه، بالاخصیه مقدم میشه. هرچند نسبت بین آیه نبأ و اون معارض عموم وحش باشه، اون نسبت سنجی بین این دوتا رو نمی کنن. خودم خدمت شما در باب استصحاب معارض رو نفس استصحاب معارض رو نفس استصحاب قرار نمیده. در باب استصحاب معارض و نفس استصحاب در اون مورد جزئی قرار نمیدن، صحیح زراره داله بر استفاق هست در موارد مختلف، در یه مورد خاصی که اون خبر معارض حکمی رو برخلاف حکم استفاقی ولو به اطلاقش دلالت میکنه، اونجا معارض رو استفاق قرار میده، استفاق رو با اون معارض میسنجن. خب استفاق خاصه بر اون معارض مقدم میشه. اگر بخواییم استفاق رو معارض قرار بدیم، اگر صحیحه زراره رو معارض قرار بدیم، باید نسبت سنجی کنیم بین صحیحه زراره و اون معارضی که در اینجا وجود داره، تا اینکه از کنم خدمت شما اینجوری سید بحرالعلوم رحمت الله علیه فرموده که اینجا وجهی نداره که بین خبر صغه و استصحاب ما تشکیل کنیم. در استصحاب هم ما میگیم معارض خصوص استصحاب جزئی در موارد جزئی، مثلا اگر استصحاب رو با قاعده حل بسنجیم، قاعده حل ممکنه حالت سابقه داشته باشه، کل شیء که حلال حتی تعرف انه و حرام، این کل شیء ممکنه حالت سابقهش حرمت باشه ممکنه حرمت نمیشه. استصحاب که میگه اگر حالت سابقه حرمت بود شما حکم کنید که حرمت باقی هست، اون مقدم میشه. دیگه نسبت بین کل شیء حلال حتی تعرف رو و دلیل استصحاب رو نمیسنجیم، که ممکنه حالا ما بگیم دلیل استصحاب هم از بعض جهات عمومیت داره، مثلا مربوط به موارد حل و حرمت نیست، موارد غیر حل و حرمت رو هم شامل میشه. من واسه میفهمم که من سید بحرالعلوم ظاهرا تنها استصحاب رو ملحق به خبر صادقه کنه، نه اصالت الحل رو هم میخواد ملحق کنه به اینها. شاید ولو ارتکازن میخواد اصالت الحل و بین اصالت الحل و استصحاب تفکیک قائل هست، اون بیانی که از بندر علمای متأخر ما نقل ترخواه میکرد. ایشون میفرمند مرحوم شیخ انصاری به سید بحرالعلوم اعتراض کردن که استصحاب مثل خبر سره نیست، چون استصحاب حکم شارع هست به بقای ماکان، حکم شارع گره حکم کرده به بقای ماکان، این وجهی نداره که ما استصحاب رو دلیل بر حکم قرار بدیم. معروف اختلاف خبر صدر، خبر صدر حکم نیست، دلیل بر حکم هست. معروف سر مفهمه که این کلام به این مقدار اشکال رو رد درست نمی کنه، چون ما کلام رو باز می گردونیم، نقل می دیم به اون یقین ثابتی که اماره بر بها هست. ما میگیم اون یقین ثابت به منزله خبر سر است، نه حکم به بهایی که به منزله حجیت خبر سر است. این رو با هم دیگه مقایسه نمی کنیم. ایشون به خاطر همین بعضی از اصحاب متأخرین آمدن با مرحوم سید بحرالعلوم موافقت کردن و یک سخنی در کلماتشون وارد شده که به نظر میرسه که با کلام سید بحرالعلوم میخوان موافقت کنن. ایشون میفهمد که اگر استصحاب اصلا اماریت نداشته باشه، هیچ تفسیر وارد شدن بین جایی که استصحاب و اصلا هیچ نمی از اماریت بشنبیم، یا اینکه در استصحاب یک گونه اماریتی قائل باشه. اگر در استصحاب معماریت نداشته باشه، مثل صرفا این اصل صرف باشه، مثل اصالت الهل، اینجا حالش مثل حال خبر سره، چون کاشف از خود نیست، کاشف از خود که نشد، این بحثی که من مثل بحرالوم داره نمیست. اما اگر استصحاب، ولی چون استصحاب تغییرشون تغییرات در نهار میکنه هست، لیکن به معنی اولیس کدالک بلکی لون من الاماریه و لو به نحو تنزیل مثلا و دلیل فحاله حال و خبر است به لحاظ من اون آقای سعد می فهمیم که این که خبر ثقه رو که اخص است ما بر عام معارضش مقدم می‌داریم، نه به ما انه امارتون، یک اماره به ما و اماره این مقدم نمیشه و از معارضش، بلکه طوری که ما یه قانون داشته باشیم، اگر دو تا اماره داشته باشیم، یک اماره اخص از اماره دیگر باشه، اماره اخص مقدم و اماره اهم باشه، مثلا دو تا بیانه داشته باشیم، یه بیانه اخص باشه، یه بیانه گفته باشه زید عادل است، یه بیانه دیگه گفته باشه زید مثلا اهل فلان شهر عادل است، یه بیانه دیگه گفته باشه مثلا به صورت عام گفته باشه اون اهل فلان شهر عادل نیستن، حالا اینقدر عام به این شکلی هم نیست باشه، به هر حال به این دو تا بیانه اگر رابطه شون خصوص مطلق باشه، بیانه خاص بر بیانه عام مقدم نمیشه، نیست که بیانه خاص مقدم بشه بر بیانه عام، بلکه ملاک این هست که اگر عام و خاص هر دو کلامی باشند که صادر از شخص واحد باشه، یکی از اینها خاص قرینه بر مراد از عامه، پس این قیودات درش هست که یعنی یه سری نکات اینجا وجود داره که اگر عام و خاص هر دو قطعا وقت بشته باشیم، این که از متکلم عام صادر شده و از متکلم خاص صادر شده باشد، این ما عام رو به قرینه خاص حمله بر معادای خاص میکنیم، خاص قرینه بر مراد از عام نه. خب اگر در جایی این در جایی هست که عام خاص صدورشون قطعی باشه، اما اگر خاص صدورش قطعی نباشه، دلیل حجیت خاص، البته در واقع عام ولو ظهور داره، عام ظهور داره در این که مراد متکلم همه افراده، ولی دلیل موضوع حجیت ظهور عام عدم ورود قرینه بر خلافه، دلیلی که خاص رو حجت کرده باشه قرینه بر خلاف تلقی میشه، تعبدن وقتی قرینه بر خلاف شد، ما در واقع دلیلی که میگه بگو خاص حجت هست، یعنی بگو که قرینه برخلاف ظهور عام موجود است، بنابراین مقدم میشه بر عام. این بیانات در عام با استصحاب جزئی معارف نمیاد، چون عام دلیل صنف کلام نیست، اصلا عام صنف اینا شرطش این بود که صنف کلام باشه، یعنی اگر صنف کلام نبود این درش جایی نمیشه، بنابراین در فقط نسبت به عام و دلیل استصحاب این مکتب جاری میشه. هم مدلیشون کلامین هستن، صادرین و شخص واحد هست که اون چیزی که قرینه هست از شیء دیگه مقدم میشه. چون یه علیه فصلی ما معطال و لحفاب سر رو که بین استثاب و خبر سره فرق میدارن. در استثاب معارض رو دلیل حجیت قرار میدن، ولی در خبر سره معارض رو خود خبر سره قرار میدن. خب این بیانی هست که مرحوم آقای سعد دارم. این بیان مرحوم آقای سعد مفتنی بر مبنای ایشون در تحلیل قرینیت عام بر خاصه، قرینیت خاص بر عام. مرحوم شهید سعد خاص رو بر عام به این عنوان مقدم می‌دارند که متکلم خاص رو قرینه بر عام قرار می‌دهد. شخص متکلم، البته این که متکلم این خاص رو بر عام قرینه قرار داده است، این رو هم یک قرینیت نوعیه، چون نوع متکلمین خاص رو قرینه بر عام قرار میدن. اگر در یک متکلم خاص در ما شک بکنیم که خاص رو قرینه بر عام قرار دادن، اینا میگن که اصل این هست که این متکلم خاص هم مثل سایر متکلمین خاص رو قرینه بر عام قرار میدن. خب این مبنای شایسته هست در تحلیل حقیقت قرینه، ولی معلوم نیست که آقایون دیگه مبناشون این باشه. چه بسا مبنایی هست که در واقع اصلا جمع عرفی به این معنا هست که اماره اقلاق رو عرف گاهی باش قرینه قرار میده، برای اینکه اماره اضعف درش تصرفی بشه. در اماره اضعف، اماره اضعف که اون عام ما هست، گاهی اوقات این عام به وسیله این اماره اقوا میتواند درش یک نوع تصرفی بشه. خب در ما نحن فیه مثلا گاهی اوقات فقها کلام یک فقیه رو به قرینه کلام فقیه دیگه معنا می کنن. نه این فرماشه به جمعه هست به این کلام مراد هست، این عبارت فلان معناست به قرینه مطلقی که کلام فقیه دیگه داره. با توجه به اینکه اینا معمولاً یک مطلب واحدی رو بیان می کنن در یک فضای واحدی هستن، قرینیتی که قرار میدن همیشه از کلام خود متکلم قرینه برای تعیین مراد اون متکلم قرار نمیدن، از کلام متکلم دیگه قرینه قرار میدن برای تعیین مراد از کلام متکلم دیگه. البته اگر ما به این سبک بحث رو دنبال کنیم، باید دید که حالا واقعا چون اینجا ما میخواییم استصحاب رو مقدم بداریم و استصحاب جزئی رو مقدم بداریم بر اون خبر معارضی که وجود داره، آیا در واقع اگر واقعا از استصحاب اماره باشه، زناور باشه و یک نوع کاشفیت در واقع داشته باشه، و ممکنه ما بگیم به قرینه این که در این مورد خاص یک کاشفی وجود داره، این کاشف اگر واقعا استصحاب در این مورد وجود داشته باشه، حق داشته باشیم به ثبوت استصحاب در این مورد، وجود این کاشفی که وجود داره، این کاشف چون جدید مورد خاص هست، این کاشف از کاشفیت عام نسبت به اون موارد پریتر هست و میتواند این کاشف مقدم بر اون کاشف عام که کاشف ضعیف تری باشه تلقی بشه. ولی خب در جایی که استصحاب ثبوتش قطعی نیست، این که خب یقین سابق در واقع که کاشفیت به معنا این کار اون بری که مطلبی که هست کاشفیت تنزیلی میگه که شاعر این رو نازل منزله یقین سابق، یعنی در زمان لاحق گفته شما یقین دارید، آیا میخواد بگه که اگر اون جنبه کاشف، اون چیزهایی که مربوط به جنبه کاشفیت دلیل هست به همه اونها ناظر هست که مرحوم آقای مرحوم امام تعبیر میکنن که خب لون و نون الاماریه داره ولی به نحو تنزیل، وابسته به این هست که ما دلیلی که میگه شما یقین ثابت رو اینجا بیرو باقی هست میخواد بگه که این چی میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه که همچنان یقین ثابت متعلقش را اثبات میکند شما در این ظرف بعد هم همه احکامی که تحقق متعلق وجود داشته باشه همه اون احکام رو بار کن؟ این خیلی روشن نیست که این تنزیلی که دلیل استصحاب ناظر به اون تنزیل هست نه تنزیل به همه آثار وجود باشه. ولی اماریتی هم اماریت نیست به منظر تنزیل، تنزیل اینجا اماریت داره، اینجا شعر مقدس کرده گفته تو بگو یقین داری، تو بگو یقین داری، نه به این معنا هست که حالا اگر شما یقین وجدانی داشته باشید، این در یقین وجدانی خب آثاری که خود این یقین داره رو ما به اصطلاح آثاری که خود این یقین باشه رو بار میکنیم، اما اینکه تقدیم استصحاب بر معارضش اون هم در دایره تنزیل داخل هست و داخل نیست، اون خیلی روشن نیست. حالا اصل اینکه استصحاب اساسا درش مفهوم تنزیل خوابیده خود این هم باید تعمل کرد. خب بعضی از دلیل استصحاب که به روشنی درش بحث تنزیل نیامده، من کان علی یقین فشکه فلیم در علی یقین، یه قبلا یقین داشته باشه بعدا شک بکنه، اون یقینش رو بعد طبقه او عملش رو ادامه بیده، با اصلا توش تنزیل نخوابیده. بعضی از چیزها هم داتون قدر یقین و شک ممکنه ما خود این باشه، اون یقین ثابت رو با شک لاحقت نقض نکن، یعنی در مراد از یقین یقین ثابت شک هم شک لاحقه نقض نکن، یعنی در مقام عمل همچنان که قبلا به اون یقین عمل میکردی الان هم بعد به اون یقین عمل کن و نه این که بگو که الان یقین داری، ممکنه معناش این باشه که احکام اون یقین سابق رو الان هم بار کن. خب به این معنا اون تنظیر که جنبه در یه مرحله رو یه شما کنه یقین دارید بعد حالا که یقین دارید احکام یقین رو بار کن. اینجوری معلوم نیست عبارت استصحاب و فاتشین باشه. میشه که یقین سابق رو در ظاهر خودش رو بار کن. میشه که خیلی اون بیانی که مفهوم امام مشترخی در اینجا این هست که بردارم اماریتی که استصحاب اماریت نداره اما این نفس تنظیم هم باشه معلوم نیست که ناظر به اون باشه که میخواد اثبات قرینیت استصحاب رو بکنه برای دلیل معارضش. بله اگر مقعد داشته باشیم که استصحاب در یه جایی حجت هست خب ما خود هم وقت به استصحاب دلیل بر این هست که خود همین دلیل قطعی میشه بر این که اون دلیل معارضی که ما داریم اصلا کل جاری نمیشه. فقط داریم که اینجا رو شاره استصحاب رو بجرد کرده ولی اگر قطع نداریم که شاره استصحاب رو بجرد کرده و میتونیم با دلیل حجیت استصحاب حجیت استصحاب رو در یک مورد خاص اثبات کنیم ببینیم همین مشکل هست که ممکنه ما به دلیل اون اماره دیگه بگیم اونجا استصحاب حجت نیست و بحث رو نکنیم اینجا پیادش. خب حالا این چکیده این بحث بحث بعد این که من شریف سرد مفصل میکنم در مورد تعریف استصحاب هست. در تعریف استصحاب تعریف های مختلفی رو ایشون مورد بحث و بررسی قرار میدن. من نمیخوام خیلی وارد بحث های تعریفی بشیم ولی یک دو تا نکته کلی عرض کنم در تعریف ها. گاهی اوقات در تعریف ها به کوتاه بودن تعریف توجه میشه و روشن بودن و واضح بودن تعریف فضای کوتاهی تعریف میشه. ما در تعریف ها فکر میکنم باید به گونه تعریف صورت بگیره که اون حدیده رو که داریم تعریف میکنیم به وسیله این تعریف فرد امکان روشن بشه و ویژگی هاش رو از نیازمنده به توضیح نباشه. مثلا تعریف استصحاب به ابقاء مکان باید دیگه مراد از ابقاء الحکم به بقاء مکان هست. بعد نمیدونم یکی از مشکلاتی که هست خود این تعریفات بدون توضیحات زمینه‌ای دقیقا اون مرادی که ما داریم اون مراد روشن نمی کنن. اون نکات اصلی که در اون پدیده وجود داره باید در تعریف درج بشه و در تعریف گشوده بشه. به هر حال مرحوم آقای خویی در مورد تعریف های استصحابشون میفرماید که استصحاب رو ما نمیتوانیم یک تعریف رو وارد بکنیم. تعریف و واحد برای استصحاب درست نیست چون مبانی مختلف تعریف های مختلفی رو میطلبه. بعد توضیح میدن که استصحاب اگر اصل عملی باشه حکمه ولی استصحاب اگر اماره باشه این نیازمند این هست که ما اون یقین سابق و شکل آخر در واقع آقای سعد اینجا بحثای مفصلی دارن. من وارد بحثایشون نمیشم فقط یه تیکه از بحثایشون رو اشاره میکنم و ادامه بحث رو فردا انشاءالله در مورد صحبت کنیم. اون اینه که ایشون میفهمد که ما در واقع استفاق و هم اماره بدانیم، اماره‌ای که اینجا وجود داره یقین سابق نیست، حالت سابق است، کون سابق است. چون اونی که ملازمه بین او و بقا هست کون سابق، اینا چیزی که قبلا بوده کون ملازمه داره با بقا. یقین اماره و کاشف است، اماره و اون امارت در واقع یقین به خبر کرده. بنابراین شک لاحق کردن موضوع امارت، یعنی چون تمام امارات در موضوع شک جاری است، شک لاحق در اماریت دخالت نداره. وقتی که چه اماره باشه او باید شک داشته باشیم که این اماره جا داشته باشه، ولی شک داشته باشیم که اماره اماریت نداره. ارز کنم اما این بنابراین باید تعریف، اگر بخواییم تعریف کنیم باید به حدوث سابق، به خون سابق، حالت سابقه امثال این ها تعریف کنیم. بعد ایشون شروع میکنن بحث کردن که حالا اگر هم اماریت باشه لازمش نیست استفاق رو ما کون صادق خدوث و امثال اینها معنا بکنیم. ما میتوانیم استفاق رو بگونیم معنا کنیم که اون حکم بقا معنا کنیم، ولی حکم بقایی که ناشی از به جهت زن به بقا هست. مسئله رو مطرح کردن که مسئله جالبیه. بعدا خود ایشون یه بحثایی رو هم از مدار اصفهانی نرمی میکنن که من حالا بحث مدار اصفهانی رو کار ندارم. نهایت هر چی که ایشون مطرح میکنن این هست که سمت که استفهام رو اگر میخواییم مراد از تعریف استفهام اون چیزی که اصحاب اون رو استفهام میدانن، این بسیاری تطبع کلمات علما و امثال این ها هست و خیلی چند بحث بحثی نیست که نیاز داشته باشه ما بحث بکنیم. ممکنه استفهام در کلماتشون به معانی مختلف به کار رفته باشه، یعنی یه جا به یه تعبیر به کار برده باشن، یه جا به تعبیر دیگه به کار برده باشن و بنابراین یه بحث تطبعی هست که باید در جای خودش تطبع کرد. ولی اگر ما بخواییم استفهام رو یک تعریفی بکنیم که بگیم یک امر واحدی که بنابر جمعی مبانی بشه در موردش بحث کرد و در مورد نفی و اثباتش صحبت کرد، این بهترین تعبیری که در اینجا میتوانیم تعبیر بکنیم این هست که استفهام عبارت از مرجعیت حالت سابقه است. مرجعیت حالت سابقه این عبارت از استفهامه. حالا یه بحثای مختصری در این مورد وجود داره که انشاءالله در جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد.